حتما حضور ذهن دارید انشاءالله که ما در بحث گستره شریعت و اینکه ما من واقعت الا و لها حکمون درسته یا درست نیست، رأی دوم رو پذیرفتیم. رأی دوم قرار شد رأی شمول دامنه شریعت باشه برای همه ساحت‌هایی که بشر داره، ساحت‌های بشری، منتها با قبول یک منطقه منعطف متغیر، همون فرمایشی که آقای نائینی ازشون براتون نقل کردیم، بعدم البته توسط دیگران با تعابیر دیگری دنبال شده. اما در ادامه اون بحث برخی نکات رو باید توجه کنید. جالب نیست بگم این نکته رو، ولی میخوام حساستون کنم. این نکته که الان گفته میشه جایی نمیبینید تو این کتاب‌های متداول درس‌ها، قاعدتاً کسی نمیگه. البته در فقه و مصلحت هست، میتونید ببینید. و اون اینه که ببینید یه جاهایی داریم که من اسمش رو گذاشتم شیوه های اجرایی، حالا بخوام عربیش کنیم الاسلوب الاجرایی، شیوه های اجرایی، اسلوب اجرایی. این استاد عراقی که فقه و مصلحت منو عربی کرده، دیدم شیوه های اجرایی رو این تعبیر کرده، الاسلوب الاجرایی، که میبینیدم تو برگم هست. ببینید در شیوه های اجرایی ما میتونیم بگیم شارع مقدس نظری نداره، یا بگیم نظر خاصی نداره، بلکه هرچه مقصود رو حاصل کنه شارع قبول داره. این اون نظر سوم نمیشه ها که دیروز میگفتیم شارع میگه به من ربطی نداره، نه نه، همون نظر دوم. اما حکم خاصی نداره که ما بخوایم بشاره اونو نسبت بدیم، بخوایم بشاره اونو نسبت بدیم. من اسم اینو گذاشتم، آقایون عرض کردم اولین بارم این بحث مطرح میشه و تو اون کتاب شده، شیوه های اجرایی. نه در واقع قانون، نه اجرای شکلی خاصی از قانون، اما یه راهیه. حالا شما بگو این حکم الهیون، یا حرف ما رو گوش کنید بگید این حکم الهی نیست. میدونید آقایون کی این بحث چطور شد من وارد شدم؟ شاید مثلا بله 20 خورده سال قبل. ما در این نقد قانون مجازات، نقد قانون که بعد شد همین قانون 92، این بخشش کار ماست دیگه، تو این نقد قانون مجازات اونجایی که میخوان عرش تعیین کنن، میدونید یه جاهایی هست که شارع مقدس مقدار دیه رو تعیین کرده، خب هیچ، اما یه جاهایی است که مقدار دیه تعیین نشده، گفته شده عرش، عرش یعنی عرش سالم و معیوب. خب ببینید شیوه تعیین عرش به چه شکلیه. حالا میخوایم مثلا یه کسی آب داغ ریخته رو سر یه نفر، مثلا موهاش ریخته، یا مواردی داریم عرش متعدد، میخوایم عرش تعیین کنیم. خب چیکار کنیم؟ چطور تعیین کنیم؟ مثلا مو رو قیمت کنیم؟ انسان بدون مو با مو مگه انسان قیمت داره؟ اونجا آقایون فقها فرمودن ما این آدم رو فرض میکنیم عبد، آدم حره ها، فرض میکنیم عبد. بعد مثلا میگیم که عبد اگر مو داشته باشه تا همین عبد بدون مو باشه چقدر تفاوت قیمت داره؟ ممکنه بگن این عبد اگر مو داشت 100 میلیون ما میخریدیم، حالا که بدون موه 95 میلیون میخریم، یعنی 5%. بعد میام سراغ دیه آدم حر، حر دیه داره دیگه، میگیم 5% دیه حر که مثلا میشه 5 تا شتر، اینجور تعیین میکنیم. یعنی به تعبیر ما عبد انگاری میکنیم در مرد، کنیز انگاری میکنیم در زن، قیمت رو در میاریم. خب قیمت رو در میاریم، مقایسه میکنیم به همین شکلی که گفتم. من آقایون اولا رفتم ببینم این تو ادله داریم یا این چیزیست که آقایون گفتن. حالا جالب اینه فضلا، این حرف رو حتی متأخرین مثلا تحریر الوسیله دیگه متأخر میشه مرحوم امام خمینی دیگه، یا شاگردای ایشون مثل صاحب تفصیل و شریعه مرحوم آقای فاضل اینام دارن. خب این اولین اشکالش اینه که اگر این نسخه به دردم بخوره، الان که دیگه عبدی کنیزی نداریم. حالا اینو یکی از آقایون جواب داده که نه، ما تحقیق کردیم در بعضی از قبائل آفریقا هنوزم عبدی وجود داره. که خب حالا فرض کن شما رفتی تو گینه بیساو هم یه قبیله پیدا کردی که اونجا اینا هنوز عبد دارن، کنیز دارن، بعد بخوای اینو نسخش کنی برای جهان اسلام، جهان تمدنی، تمدن جهانی. مثلا از اینا گذشته روایت نداریم. خوب دقت کنید، روایت امام میفرمایند کارشناس، دو تا کارشناس. خب ببینید، من رفتم تو این فقه که این چی بوده، این از کجا اومده تو فقه ما. اومده و اومده ها، اومده و چه اومدنی، کتب ما رو پر کرده این نظر. بعد دیدم آقایون این نظری بوده در اهل سنت، اهل تسنن، و اتفاقا تو دورانی که ما برده داریم خوب جواب میده. حالا من اولین بار کی گفته اینو، ولی هر ناقلایی گفته من تحسینش میکنم، کار به مذهبش هم ندارم هرچی بوده. ببینید تو جامعه‌ای که همینطور که بازار میوه هست، بازار پوشاک هست، بازار برد فروشی هم هست، قرنها اینطور بوده دیگه، بازار برد فروشان. خب اصلا خیلی راحت آدم میره اونجا، برده قیمت داره، غلام قیمت داره، آقا باشه، خانم باشه، شکلش چجور باشه، توانش چجور باشه، قشنگ عین میوه، عین پوشاک قیمت داره. بعد بپرسی که مثلا اگر یه غلامی باشه با مو بدون مو، قشنگ میگن این مثلا اینجوری، ما غلام اگر کامل باشه اینقدر میدیم، مثلا هنر کتابت داشته باشه، با یک غلامی که هنر کتابت نداره میگن مثلا اینقدر کم میکنیم. یک کنیزیست که خواننده است مثلا، یک کنیزیست که نه صدا نداره، قیمتش تفاوت میکنه، یا مثلا زیباتر غیر زیباست، تفاوت قیمت داره. خب بعد میایم کپی میکنیم برای کجا؟ برای هور. میگیم اگر هورم مبتلا شد، مثلا موی ریشش ریخت، موی سرش ریخت، حالا من موارد عرشو باید نگاه کنید تو ذهنم الان علل حساب همیناست، شایدم قیدی داشته باشه، خیلی خوبه. یعنی آقا این حکم شرعی نبوده، این چی بوده؟ این یک شیوه اجرایی بوده که خوب جواب میداده. اگر یه زمانی هم بر فرض محال همچون بازاری دوباره درست شد و دوباره مثلا چی شد، چیز خوبیست. حالا البته دنیا خیلی دقیق اومده این در آورده این کار رو. اخیراً هم یکی از دوستان ما آقای دهابادی تو کتابش جدولی رو آورده راجع به عرش و اینها که ما از همون سیستم دنیا متابعت میکنیم، چون تو کشور ما هم بالاخره خیلی موارد عرش پیش میاد. قضات ما اونه که حالا وقت بکنن، فرصت کنن، نگاه کنن، رو همون سیستم میرن جلو. ببینید این یه شیوه اجراییه، نه حکمون بفرمایید شرعی. یعنی شما از من سوال کنید عبد انگاری و کنیز انگاری که در تحریر الوسیله، تفصیل الشریعه، منهاج الصالحین، برید عقب شرح لمعه، لمعه جواهر آمده، آیا این خودش یه واقعه است دیگه، حکم شرعی خاص داره؟ میگم نه، ولی یه اسلوب مناسبیه، یه اسلوب مناسبیه. حالا من یه مثال زدم براتون که تو روایات نیست، یه سری مثال هم داریم که آدرس دادم تو روایات ماست. مثلا یه کسی آمده میگه آقا فلانی زده تو گوش من، گوش من سنگین شده، یعنی شنوایش کم شده. خب اگر میگه کر شدم، کر کر، خب میدونه دیهش کامله، دیه منافع شنوایی کامله، 100 شتر در مرد، 50 شتر در زن، بنابراین که شتر رو قبول کنیم الان به عنوان دیه، درست؟ اما این میگه من شنواییم کم شده. خب زمان امام صادق که این دستگاه ها نبود، درصد و اینها، امام علیه السلام یه راه حلی میدن که نمیدونم اون گوشش که سالمه، اگر یه گوشش سالم باشه یه ناسالم باشه امتحان کنید. حالا در چشم این عین این عبارت هست، تو گوشم روایت چه آدرس دادم، 4 طرف رو امتحان کنید، مخصوصا 4 طرف رو امتحان کنید که مطمئن باشید دروغم نمیگه. مثلا اگر چشم سالمش تا 100 متر دید، چشم چپش مثلا سر 5 متر گفت دیگه نمیبینه، 4 طرف امتحان میکنیم. اگر همین نسبت به دست بیاد معلومه دروغ نمیگه، ولی اگر این نسبت به دست نیاد ممکنه احتمال بدیم دروغ میگه، چون متفاوت جواب میده. ببینید خب این فعل حضرت امیر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، آیا این حامل حکم شرعیه؟ که اگه الانم رساله نوشتیم، من بعید نمیدونم این فتوا در سال آینده بیاد بیرون، با این موج ممکنه با این افکار بیاد بیرون که مراجعه به پزشک و اینا درست نیست، این دستگاهایی که الان هست اینا درست نیست، باید همین که تو روایت اومده، همین که تو روایت اومده بعید نشمارید. ولی خب قاعدتا فقیه اگر فقیه باشه که میگه نه این یه کارشناسی است. اگر واقعا یک اسباب کارشناسی پیش بیاد، مگر من و شما برای چشممون چه کار میکنیم؟ درجه چشممون که میخوایم عینک بگیریم، میریم چند درصد آستیگمات هست، چند درصد ضعیف، نزدیکبین، دوربین، طرف امتحان میکنه دیگه، درسته؟ چهار طرف هم نگاه نیم کنه، چهار طرف وایس رو نمیدونم زنگ بزنن، از این حرفان نیست. خب اگر وسیله‌ای باشه، ابزاری باشه که گاهن از اون ابزار قدیم دقیق تره. ببینید اینا رو ما یه بابی باز کردیم به نام شیوه های اجرایی. این اسمی هم که ما گذاشتیم ببینید خودش داره میگه ها، نمیخواد حفظ کنیم ها، یعنی یه اسلوب هایی است برای اجرای حکم شرعی. شارع میخواد اینجا درصد شنوایی معلوم بشه، درصد آسیب هم معلوم بشه، درصد آسیبی که به چشم رسیده معلوم بشه. خب راهی قرار داده، اینم یه راهه. حالا ممکنه مثلا 100 سال دیگه اصلا یه چیز دیگه ای، یه راه دیگه ای کشف بشه، خیلی خلاصه تر و بهتر از این راهی که الان وجود داره. ببینید اگر چه ما میگیم شمول، ولی این مواردی که حالا بنا شد اسمش شیوه های اجرایی باشه و تابع متغیرهای زمانی و مکانی باشه، هرچه تکنولوژی مثلا پیشرفت میکنه، راههای جدیدی میاد، اینا حکم خاص شرعی نداره. البته یه چیز میتونیم بگیم، بگیم تمام این راهها رو شارع قبول داره که از اون نظر دوم بیرون بفرمایید نریم. نظر دوم چی بود؟ نظر دوم این بود که همه جا شارع حکم داره. نظر سوم میگه اصلا شارع میگه به من ربطی نداره، از من نپرس، نپرس، خودتون برید مشکلات خودتون رو حل کنید. من آمدم مثلا آخرت شما رو، دین شما رو، خدای شما رو بگم. نظر سوم. نظر دوم میگفت نه، همه این موارد هست، برخی به تأسیس، برخی به امضا، اما این یه چیز جدیده ها، این امضای خاص نداره. مثلا امضا مثل نکاح، مثل بی، مثل جعاله، مثل مضاربه، نه، اصلا شارع اینجا جعل خاصی نداره. ولذا نمیتونیم بگیم مثلا عبد انگاری رو شارع قبول داره، عبد انگاری رو شارع قبول داره، شارع تعیین عرش رو قبول داره. بله در یه فضایی که ما بازار برده فروشان داریم عبد انگاری خوبه، خوبم جواب میده، اما الان که نه برده ایست، نه کنیزی است، نه هیچی. خب این راه میره کنار، کارشناس میاد، البته کارشناسان میشینن، از کدم این راه رو دنیا رفته. اگر حساس نباشیم که بگیم چون دنیا رفته ما باید بذاریم کنار، نه، این راهیست که دنیا رفته، درم آورده تو مواردی که اونام که مثل ما بدونید که دیه ندارن، به این معنا که بگن یه جای شارع تعیین کرده، یه جای ما باید تعیین کنیم، اونا اینو که ندارن. اونا کل موارد رو ارزش انگاری میکنن، خیلی ریز، من دیدم جدولش رو، خیلی دقیق ریز در آوردن و عرش رو تعیین میکنن. بعضی از آقایان دیر اومدند، دقت کنن، ما اندیشه شمول رو داریم، خب با اضافه به این که در مواردی باید انعطاف داشت، یعنی شارع شناور کرده، انعطاف نه یعنی چشم‌پوشی ها، نه، یعنی شناور کرده، و مثل موارد شیوه های اجرایی هم شارع نظر خاصی نداره. خیلی دوستان این نگاه، بگم بهتون، یعنی جدا کردن اینها از هم خیلی فقر و استوار میکنه. یعنی از اون طرف ما نمیگیم برای هر ریز و درشتی شارع حکم خاص داره که اون نظر اول میگفت، نظر اول میگفت. از اون برم مثل نظر سوم نمیایم تند و تند از حوزه شریعت خارج کنیم، این وسط، نظر وسط رو میپذیریم. و بهتون بگم اگر شما یه وقت بگذارید، فقه ما هنوز که دوچار این بلیات اخیر نشده بود همین بوده. یعنی شیخ مفید، شیخ طوسی، بزرگان فقه ما، همونی که میگیم فقه سنتی، سنتی درست، اینا میپذیرفتن یک حوزه هایی باشد متغیر که شارع مقدس واگذار کرده باشه مثلا به حاکم شهر. اصلا حکم حکومتی میره که همینجا پیدا شده. حکم حکومتی فلسفش بخشیش همینه برای حوزه های قابل تغییر و متغیر. آقایان صفحه 429 اگه برگر رو دارید نگاه کنید، من دو سه کلمه میخوام اضافه کنید به برگه، دو سه کلمه اضافه کنید به برگه. بله، پنجش خط بیاد پایین، پنجش خط بیاد به پایین. نعم نحنو نعتقد اننا اندما نراجع الکتب المبینه لنصوص دینیه تطالعه اونا، وقتی مراجعه میکنیم به ما آگاهی میده روایاتی را از معصومین، لا تحمل و انوان الاحکام الالهیه. درسته؟ اگر یک کلمه اینجا اضافه کنید دقیق تره، لا تحمل و به عنوان الخاص، چون بالاخره حالا همین مثلا عبد انگاری یک کسی بپرسه حرامه، جایزه، واجبه، حالا شیوه اجرایی، اما این چه حکمی داره؟ بالاخره نهایتا مباح باشه به عنوان یه راه. پس به عنوان عبد انگاری حکم نداره، اما به عنوانی که ما حکم شارع رو برسیم یا اون روایت امتحان چشم و امتحان گوش به اون شکل خاصی که در روایت آمده حکم خاصی نداره. یک کسی تو رساله بنویسه باید اینجوری درجه آسیب چشم معلوم بشه یا مستحب است اینجوری چیز بشه، خب این نه. اما به عنوان یه راه کلی که یه زمانهایی تنها راه بوده، مثلا راه دیگری نبوده، یا حتی اگرم باشه ممکنه الان هم بگه اونم یه راه، پس به عنوان خاص حکمی نداره. بعدش هم که ادامه میدیم دو سه خط بیاد جلوتر، و هذه النصوص فی الواقع لم تصدر من حیثیت بیان تشریع او شریعه. اینو اگر امام صادق گفتن نخواستن بیان شریعت بکنن، چون ائمه میدونید که یک شأن تشریع بیان شریعت دارن، یک شأن خودشون اگر بگیم ولایت تشریعی دارن. بیان تشریع یعنی اگر بگیم خودشون ولایت دارن، او شریعه یعنی بیان شریعت اگر بگیم اینا ولایت تشریعی ندارن، فقط مبین شریعتن. بل هی نوع من الارشاد الى الواقع و الحکم الهی الاساس، یه الاساس اینجا بذارید، یعنی حکم پایه، حکم مادر، یه حکم دیگه است، اونم همینه که معلوم بشه به یک طریق مطمئنی درجه آسیب. حالا این در یه زمانی به شکلی بوده که حضرت امیر و امام صادق فرمودن، در زمانهای ما شکلش عوض شده. خب دیگه چیزی نداریم آقایون اینجا تا بریم سراغ بحث جدید. بفرمایید آقا. اگه بلندتر. اشکالش اینه که خلاف واقع دروغه. شارع برای هر واقعه حکم خاص داره، حکم خاصا، چون حکم عام شناور که داریم، حکم خاص داره. الان برای درجه تعیین شنوایی شارع حکم خاص داره، برای درجه دارم همین من مثال دارم، مثلا میخوام دارم، ما جون داریم میکنیم برای همین چیزا. بله، برای مثلا شیوه حکومت حکم خاص داره یا واگذار میکنه به عقلای قوم، به فقیه که در رأس هرم قدرت، میگه با کارشناسان امین و پخته مشورت کن، هر چی بود عمل کن. ممکنه در یه مقطعی این باشه، در یه مقطعی این همون میشه انعطاف. نخیر نخیر، یعنی چه حس به ما نرسیده؟ اون که بخشی از دین به ما نرسیده، امام زمان علیه السلام میان بیان میکنن، این درست. اما اونجایی که حوادثه و حوادث هر زمان یه اقتضا داره، حکم خدا عوض نمیشه، حرف دیروز، موضوع هم عوض نمیشه، اما چی عوض میشه؟ مصداق. تو همین مثال گوش و بینایی ببینید، حکم خداوند اینه که اگر کسی به کسی صدمه بزنه و شنواییش ناقص بشه، ضامنه، باید عرش بده. اینجا حکم هیچ زمانی عوض نمیشه، باید عرش بده، عوض نمیشه. شنوایی ناقص شد، اینم موضوعه، اینم هر زمانی، اما به چه وسیله میخوایم این حکم اجرا کنیم؟ اجرای حکم تابع شرایطه. یه زمان اجرای حکم همون بود که امام صادق و حضرت امیر فرمودن، یه زمانی بشر پیشرفت کرد، راه بهتری بود. یقینم داریم امروز امام صادق باشن میگن کارشناس، هرچه وسیله کارشناسی بگه. بله، بلندتر.
اگر امام معصوم، مثلا امام حسن علیه السلام، به عنوان اجود طرق تعیین مصداق یک راه رو معلوم کنن، اینم نمیشه حکم شرعی؟
اگر به عنوان اجود طرق تعیین کنن، و این اجود طرق همه زمانها اجود طرق باشه، بله خوبه. حالا بستگی داره، بگیم امام خواستن بگن این متعینه، یا خواستن بگن این راه خوبیه. بله، اگر الانم اجود طرق باشه درسته، همینه. ولی اگر نباشه اجود طرق، نه دیگه، راه بهتری باشه. خب، سوال خوبی شد، انشالله جوابم قانع کننده باشه. من هی وسواسم ها، نگید چون حساسم، خیلی دوستان رو این زمینه ها آدم باید کار بکنه، و این درس ما اگر بتونه این نگاه رو به شما بده، این گفتمان رو بده، و این نکاتی که حالا خیلی درس ها خیلی نکات رو داره الحمدلله، اما بعضی نکات باید دقت بشه. ضمناً تو فقه و مصلحت هم این بحث مفصل اومده، فقه و مصلحت، اونجا من خیلی مفصل تر آوردم بگم بهتون. اونجا مثلا انعطاف در اجرا غیر از این که الان دارم میگم، راجع به مثلا اجرای حدود، حتی اجرای حدود، تأخیر در اجرا، حرفای اونجا هست که به اینجا مربوط میشه. اگر اجازه بدید من مطلب جدید رو شروع کنم. آقایون، من اینجوری شروع کنم بهتره، خیلی کار برگه نداشته باشید، برگه رو شب ببینید. اگر به شما بگن استحباب یعنی چه، چی میگید؟ استحباب، حالا خودم عرض میکنم، میخوام آماده بشید. معمولا اینجوری میگیم دیگه، خب میگیم اعتبار و انشای اولویت امتثال بل مکلف، نگید اینو کسی نگفته ها، خدا رو میگیم ما، تعبیرم از همه جا بهتر. اعتبار و انشای اولویت امتثال بر ذمه مکلف. خوبه؟ چون گاهی شارع مقدس انشا میکنه، اعتبار میکنه یه امری رو، اما نه اولویت، به نحو تعین میشه واجب. اگر به نحو اولویت باشه میشه مستحب. اگر اولویت ترک باشه مثلا کراهت، اگر تعین ترک باشه حرام، اگر هم خنثای مشکل باشه لا هازا لازاق اباحه مثلا. پس ببینید این تلقی ما هست، حالا چه به این عبارت ادا کنیم چه شبه این، انشای اولویت امتثال بر ذمه مکلف. من امروز میدونم چی میخوام بگم، به خاطر مناسبت حالا بحث زد و الا بحث گستره تموم شده، یه وقت فکر نکنید ادامه یه بحث گستره است، نه او تمام شد، خدا حافظ. اگر بگیم استحباب جعل ثواب برای عمل، یه جا شارع بگه هر که این کارو بکنه ثواب داره، یعنی انشای به ذمه گذاشتن نداره ولی جعل ثواب داره، بگیم اینم مستحبه، اون وقت اینطور میشه. آقایون نگاه کنید از خارج، الاستحبابو کما یتحقق به انشای اولویت امتثال بر ذمه مکلف، یتحقق به جعل ثواب برای یک کاری. خب حالا اینو برای چی گفتیم اصلا؟ اینجا برای چی داریم اینو میگیم؟ خوب گوش کنید. یادتون میاد در بحث مقدمه واجب ما بحث مقدمه مستحب رو مطرح کردیم، یادتون میاد؟ اگه یادتون رفته مشکل دارید، حافظتون مشکل داره. ما در مقدمه مستحب گفتیم چی؟ گفتیم مقدمه یک امر مستحب مستحب نیست، یعنی مثلا شارع فرمود مستحب به صدقه بدی، بعد ما 30 تا مستحب دیگه هم درست کنیم، دست تو جیبت ببری، پول برداری، به فقیر زنگ بزنی، در خونه رو باز کنی تا پول بدی به فقیر، بگیم همه اینا مستحبه. مستحبه ای کارخونه مستحب سازی، چون اصلش که انفاق به فقیر باشه مستحبه. اینجا گفتیم آقا مقدمه یک امر مستحب خودش مستحب نیست، لغوه، لغوه، چون شرع مقدس یه امر مستحب کرده، اونم همون چیز باشه. اگر آمدیم مستحب و دیگه اعتبار معنا نکردیم که بگیم لغوه، اومدیم گفتیم جعل ثواب، ممکنه تمام این مقدمات چی داشته باشه آقایون؟ ثواب داشته باشه. بعدم بیفته تو این قصه که هرچه مقدمات بیشتر باشه ثواب بیشتره. یا تو بحث زد، در بحث زد ما گفتیم امر به شی مقتضی نهی از زد نیست، درسته؟ حالا امر به مستحب چی؟ بس نکردن، حداقل ما نکردیم، رد شدیم. آیا مقتضی مثلا کراهت زد هست یا نه؟ یا بگیم استحباب ترک، اگر دستور استحباب اومد به یک چیز بگیم مستحب باشه ترک ضدش، ما خب یادتون باشه میگفتیم استحباب نیست، حرمت هم نیست، چون انشا میخواد. ولی اگر صرف مثلا جعل ثواب باشه دیگه مشکل لغویت و اینا میره بیرون، فقط مشکل اثبات میمونه که باید اثباتن دلیل داشته باشیم. مثلا در زیارت امام حسین علیه السلام در نماز جماعت یادتون میاد یکی دو ماه قبل بحثاش بود، اینا مقدماتش هم دلیل داریم برای استحباب. این که میگه هر قدمی برای جماعت برداری 10 تا حسنه، نمیدونم 10 تا سیئه بخشیده میشه 10 درجه، برای زیارت امام حسین هر قدمی برمیداری فلان و فلان، اونجا دلیل داریم. اگر یه جا دلیل داشتیم حواسمونم باشه رسالمونو پر نکنیم از چند ده هزار مستحب و مکروه. اگر داشتیم فبها، اگر نداشتیم ثبوتاً نمیتونیم، دلیل میخواد. اون چه ما داریم انفاق به فقیره، اما بگیم مستحب دست بکنی تو جیبت، مستحب نمیدونم بیری پشت در، مستحب پولو برداری، اینا دیگه نمیتونیم ثبوتاً استحباب درست کنیم. دیشب آقایون من به اتفاق شما میرید گاهی توی این گوشی یه دفعه یه چیز دیگه میاد، من یه دفعه رفت گوشی بودم برای یه کاری، دیدم سوال یه نفر سوال کرده که این سلام‌های داخل گوشی رو ما باید جواب بدیم، یا مثلا پیامک میاد باید پیامک رو جواب بدیم. مثلا دیدم هر احتمالی شما احتمالشو بدید آقایون اقوال دارن، از جمله ای که از آن گفته احتیاط مستحب اینه که مثلا یکی گفته مستحب جواب بدی این مستحب سازی ها. و بالاخره اگر تحییت پیامک صبح پا میشید میدونید مثلا یه نفر سلام به شما کرده، اگر این تحییت و بگیم پاسخ به تحییت باید باشه ابراز بشه، اذا حییتم به تحییتن فحیوا به احسن منها به احسن منها، خب باشن بگید واجبه، واجبه لااقل میخوادم بگید بعید نیست واجب باشه حال تا این حد. اما نمیدونم، دوست داشتم از یکی از اون آقایون که گفتود مستحبه بپرسم، منتها خب ارتباط با آقایونم الان خیلی سخته بندای خدا، مشکل قبلا ما فوری یا زنگ میزدیم یا تماس میگرفتیم، الان سخت شده تماس ها بندای خدا. مستحبه نمیدونم، حالا شما یه فکری ببینید آقایون، چیزی از علما اگر پیدا کردید به ما کمک کنید. خب آقایون بله خدا خیرتون بده، من خواستم رو اون فرضی که میگفتیم حب استحباب نیست اونو من اصلاح کنم، اما سایر جهات الان ما مورد نظر نداریم. ولی اگر خود شارع یه جایی، حال در مستحب که امر وجودیه، اون که دو وجودیه، اون که مشکل رو نداره دیگه. بله اون با فرض همون حرفا دارم میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون میدونم وقت 2-3 دقیقه بیشتر نمونده، ولی همین 2-3 دقیقه باعث میشه که شما بدونید فردا باید چه کار بکنید. آقایون ما از فردا وارد یه مرحله جدیدی در بحث زد میشیم، نمیگم بحث جدیدها، یه مرحله جدیدی تو همون بحث زد به نام ثمره. آقا این دعوای کهن بیش از 1000 سال یادتونه از سید مرتضی آوردیم ما، یادم اینجوری، این دعوای کهن چه ثمره ای داره در استنباط، چه ثمره ای یا ثمراتی داره؟ چند تا سوال اینجا هست که تو برگه دارید، تو برگه دارید. اولا ثمره فقط در ضد خاص میاد یا در ضد عام هم میاد؟ مگه ما بحثمون دو قسمت نداشت؟ اقتضای امر به شی نهی از ضد عام و نهی از ضد خاص. آیا این بحثی که الان میخوایم وارد بشیم خب و چند هفته ایم مهمان ما هست، آیا فقط در ضد خاص میاد که خیلی ها گفتن، یا در ضد عام هم جاریه؟ اولی که میخواد وارد بشید آقا این باید گوشی دستتون باشه. آدم وقتی گوشی دستش باشه، حساس باشه، مطالعهش هم میره دنبال اون پاسخ به اون سوال. ولی وقتی سوال و حواسش نباشه، مطالعه هم کنه متوجه میشه با دوباره برگرده. آیا ثمره مخصوص باب عبادات یا باب معاملات هم میاد؟ امر به شی مقتضی نهی از ضد با ثمره ای که داره آیا همه جا میاد یا نه؟ حالا 3-4 تا سوال دیگه دارم، احساس میکنم وقت گذشت، باشه فردا با دقت اول بحثه حتما هم کفایه رو ببینی. الحمدلله رب العالمین.